كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله
از آن ظهر به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
حي على
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کلمة المعتصمین و مقالة المتحرزین و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين و احمد فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
ستایش از آن خدایی است که هیچ معبودی پیش از او نبوده است. حمد و سپاس خداوندی را سزاست که هیچ کس را توان توصیف او نیست. خدایی که هستی را آفرید، آنگاه آفریدگان را به راه راست هدایت کرد و آنان را در مسیر محبت خیش قرار داد. سپاس خدایی را که ارادهش هرگاه به امری تعلق گیرد نافذ است. کسی را نه توان آن است که آن را به تأخیر بیندازد و نه توان آن که آن را به جلو بیندازد. سپاس خدایی را که رزق هر جانداری را برایش فرو می فرستد، به هر که بخواهد می دهد و از هر که بخواهد می ستاند. شکر و سپاس خدایی را سزاست که توفیق نیایش و راز و نیاز ارزانی من کرد و ما را در شمار بندگان نیایشگرش پذیرفت. مناجاتیان کوی یار، عبادت‌های شما عزیزان قبول درگاه الهی. همچنان با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه شما خوبان هستیم. در این قسمت برنامه سخنان حجت الاسلام جوان رو در بحث تربیتی نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. راجع به فواید نماز جماعت، فواید تربیتی نماز جماعت، مطالبی رو عرض می کردیم. یکی از نکات بسیار مهم این نماز که به صورت جماعت برگزار میشه، نمازهای روزانه ما، اینه که ما عادت می کنیم به سازگاری در اجتماع. دیدید برخی افراد نمی تونن با هم نوعان خودشون یک جا زندگی بکنند، دائما اختلاف، دائما ناسازگاری و لج کردنها، دچار مشکل شدنها، اختلافات گوناگون. اینا یک علتش اینه که شخص عادت نکرده به سازگاری. در نماز جماعت ما وقتی به احکام اسلامی مراجعه میکنیم میبینیم هیچ فرقی بین سفید پوست و سیاه پوست، بین انواع و اقسام زبانهای مختلف، مثلا ترک زبان باشه، فارس زبان باشه، یک زبان بیگانه باشه، اصلا اینا وقتی وارد مسجد میشن اینا همه در یک حقیقت حل میشه. اون چیه؟ اون توحیده، اون بندگی خداست. دیگه ما نمیگیم این شخص فارس زبانه، این شخص فرض بفرمایید که سیاه پوسته، نه، این بنده خداست و ما بنده ها جمع شدیم، ایاک نعبدو، ما بنده ایم و بندگان خدا جمع شدن و دارن عبادت خدا رو انجام میدن. وقتی یک چنین حالتی شد دیگه اون اختلافاتی که موجب ناراحتی، دلزدگی، ناسازگاری میشه اینا دیگه میره کنار، چون ما عادت کردیم به یک چنین حالتی. انسان اگر در یک فضای همگون که همه دنبال یک هدفن قرار نگیره، این اختلافات رو زیر پا نگذاره و براش مهم نباشه اینها، فقط یک حقیقت براش مهم باشه که ما بنده خداییم، باید عبادت او رو بکنیم، بندگی او رو بکنیم. اگر انسان در این فضا قرار نگیره و تربیت نشه، عملا آروم آروم تبدیل میشه به یک موجود ناسازگار با اجتماع. در هر جمعی قرار میگیره میبینید مشکل ایجاد میشه. چرا انبیا علیهم السلام وقتی اینها در یک جا جمع بشن، به تعبیر امام خمینی رضوان الله علیه، اصلا هیچ اختلافی بینشون نیست؟ مؤمنین واقعی چرا اصلا اختلاف معنا نداره بینشون؟ به خاطر اینکه اینها از یک سری امتیازات ظاهری که اهل دنیا براش اهمیت قائلن، مثل رنگ و مثل زبان و مثل قومیت و جغرافیا و اینا براشون دیگه مهم نیست. انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم برادرن. یعنی دو نفر که ایمان به الله دارن، ایمان به خدا دارن، احساس یگانگی میکنن. میگن آقا ما هممون داریم به یه سمت میریم دیگه، اون سمت چیه؟ اون سمت خداست. ایاکه نعبدو، ما دیگه اونجا عبدیم. در نماز جماعت بنده عبدم، شما عبدی، اون یکی عبده، و یک سری عباد بندگان جمع شدن دوره هم، دیگه اونجا اختلاف معنا نداره. خداوند انشاءالله دلهای ما رو منور به نور ایمان به خودش بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
باد عصرگاهی از بین کوچه های خاکی روستا رد می شد و بوی کاهگل تازه رو با خودش می آورد. حاج یونس، پیرمردی با محاسن سفید و چشمای آروم، وسط میدون کوچیک روستا ایستاده و نگاهش به زمین خالی کنار جوی آب دوخته شده بود، جایی که سالها آرزو داشت مسجدی در اون ساخته بشه. اون همینطور که به زمین خیره شده بود گفت: باید هر طور شده با توکل به خدا و کمک اهالی تو این زمین مسجدی بسازیم. مشهدی کریم، نجار روستا، گفت: حاج یونس، پول و مصالحش رو از کجا بیاریم؟ ساختن مسجد کار راحتی نیست. حاج یونس لبخندی زد و گفت: با توکل به خدا و کمک و همدلی میتونیم. اگه هر کسی یه آجر بیاره و یه بیل خاک برداره، مسجد ساخته میشه. دیوارای مسجد با ایمان مردم بالا میره، نه با پول. فردای اون روز وقتی خورشید از پشت کوه بالا اومد، حاج یونس با بیل و کلنگ مشغول کار شد. اهالی روستا وقتی تلاش و کار مخلصانه حاج یونس رو دیدن، به کمکش رفتند. بچه‌ها با خنده خاک و جا به جا می کردن، زنای روستا آب و نون می آوردن و مردا هر کدوم کاری انجام می دادن. صدای بیل و کلنگ و خنده بچه ها و هم همه اهالی تو روستا پیچیده بود. حاج یونس با هر ضربه کلنگ زیر لب ذکر می گفت. چند روز که گذشت و دیوار مسجد تا نیمه بالا رفت، بارون شروع به باریدن کرد. مشهدی کریم رو به حاج یونس کرد و گفت: حاجی، بهتر بقیه کارو بذاریم برای فردا، تو این بارون نمیشه کار کرد. حاج یونس با لبخند گفت: مشکریم، بارون رحمت خداست، نه مانع کار. اگه امروز کار کنیم، مسجد زودتر آماده میشه. خونه خدا باید زود آماده بشه، در کار خیر باید تعجیل کرد. حاج یونس زیر بارونم دست از کار نکشید. لباسش خیس شده بود، اما مخلصانه کار میکرد. مردم با دیدن کار و تلاش حاج یونس دلگرم و همه دوباره مشغول کار شدند. بارون میبارید، اما مانع مسجد سازی نمیشد. چند ماه بعد بنای خونه خدا ساخته شد و گلدسته مسجد تو آسمون روستا قد کشید. روز افتتاح همه اهالی روستا جمع شدند. حاج یونس اشک در چشم رو به مردم ایستاد و با صدای بلند گفت: خدا رو شکر، به لطف خدا و عنایت اهل بیت و همت شما اهالی روستا مسجد ساخته شد. باید با قلب و نیت پاک قدم تو خونه خدا بذاریم. این مسجد با دستای شما ساخته شد، اما با ایمان و نمازهای اول وقت شما زنده میمونه. با شنیدن حرفای حاج یونس، اشک شوق تو چشم مردم حلقه زد. کمی که گذشت، یکی از اهالی روستا دست راستش رو کنار گوشش گذاشت و با صدای بلند اذان گفت. همدلی و ایمان تو نگاه مردم موج می زد.
یا ذا الاسماء الحسنى، یا خ...
خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء.
حسن ختام برنامه امروز باز هم یاد شهیدی از شهدای ایران سرفراز و کبوتری از خیل کبوتران مهاجر، شهید مهدی زین الدین.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربون، شما دوستدارای شهید و شهادت. امروز میخواییم مهمون خاطرات شهیدی از جنس نور باشیم، شهیدی که مرد جهاد اکبر و اصغر بود، مردی که نه فقط یه فرمانده نظامی بلکه یه استاد اخلاق بود، شهیدی که تقیدش به نماز اول وقت اونو به معراج رسوند، فرمانده محبوب لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام، شهید مهدی زین الدین. آقا مهدی تو تهران سال 38 به دنیا اومد. بچه خیلی باهوشی بود، طوری که دوران ابتدایشو به صورت متفرقه خوند، اونم با نمرات خیلی خوب. همون بچگی بدون این که کلاس بره تونست قرآن خوندنو خیلی خوب یاد بگیره. بعد از اینی که دیپلمش رو گرفت تو رشته پزشکی رتبه 4 کنکور شد. تو دانشگاه شیراز مشغول تحصیل بود که سواک پدرشو به خاطر فعالیت‌های مبارزاتی که داشت تبعید کرد. آقا مهدی به خاطر اینکه کتاب فروشی باباش که اون روزا یکی از سنگرهای مبارزاتی انقلاب علیه رژیم ستمشاهی بود، به خاطر اینکه تعطیل نشه دانشگاه رو رها کرد و اومد سنگر کتاب فروشی رو حفظ کرد. همون موقع از یکی از دانشگاه‌های پاریس براش دعوتنامه اومد. با توجه به اذیت‌های سواک تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل به پاریس بره، ولی متوجه شد که امام به جوانای ایرانی که تو خارج درس می‌خونن فرموده بود که به ایران برگردید، زیرا ایران به جوانانی مثل شما نیازمند است. به خاطر همین آقا مهدی از رفتن به پاریس منصرف شد. بعد انقلاب آقا مهدی جزء اولین نفرایی بود که برای کمک به مردم میهنش عضو جهاد سازندگی شد. بعد از اون با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم آقا مهدی هم وارد سپاه شد. مدتی نگذشت که شهید زین الدین مسئول اطلاعات سپاه قم شد. بعد از اون با شروع جنگ تحمیلی و همزمان با عملیات بزرگ فتح المبین آقا مهدی مسئول اطلاعات عملیات سپاه دزفول شد که به واقع میتونیم بگیم که یکی از افراد مؤثر تو پیروزی این عملیات بزرگ بود. تو عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد آقا مهدی مسئول اطلاعات عملیات قرارگاه نصر شده بود. بعد از اینا بود که فرمانده ها با دیدن شجاعت و درایت و توانمندی آقا مهدی ایشون رو اون موقع به عنوان فرمانده تیپ علی ابن ابی طالب علیه السلام معرفی کردند. تیپ علی ابن ابی طالب علیه السلام که بعدا به لشکر تبدیل شد یکی از تیپای خطشکن بود که با فرماندهی آقا مهدی زین الدین تو عملیات های مختلف به خوبی نقش آفرینی می کرد. شهید زین الدین تو بحبوحه جنگ و مبارزه حواسش به خودش هست. البته به رزمنده ها هم سفارش می کرد که بچه ها اینجا جبهه مقدس و یه مکان مقدسه، پس مواظب رفتار و اعمالمون باشیم. خودش مقید بود همیشه با وضو باشه، مقید به نماز اول وقتش بود. علاوه بر همه اینها تو رفتار اجتماعیش مقید بود اخلاق اسلامی رو به خوبی رعایت کنه. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات. مناجات با خدا،
دل بست امن روشنی لحظه دعا، دل بست امن روشنی لحظه دعا.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 73، وعده پیامبران حق بود. به نام خدا. سلام. بعد از نماز صبح روی سجاده نشستم و چند آیه قرآن خوندم. بعدش برام سوال شد چرا وقتی کفار در قیامت زنده میشن میگن وای بر ما که وعده پیامبران حق بود؟ مگه این افراد در عالم برزخ متوجه این داستان نمیشن؟ برای گرفتن جواب سوالم برای نماز ظهر و عصر رفتم مسجد محل تا حاج آقای محمدی شاهرودی جواب رو بهم بگن. آخه ایشون کارشناس مباحث اعتقادی هستن.
از همین هنگام احتضار روشن میشه یه عالم دیگری هست، اما اینکه همه چیز رو بدون خیر، عالم برزخ با عالم قیامت فرق میکنه. همونطور که وقتی از دنیا میره داخل برزخ میبینه خیلی از حقایقی که در برزخ بود رو در دنیا توجه نداشته، از برزخ هم که میره وارد قیامت میشه میبینه خیلی از حقایقی که در قیامت وجود داره در برزخ نبود، او خبری نداشت. و وقتی اینا برانگیخته میشن از قبرها میان بیرون، یه عالم دیگه میبینن. عالم که میبینن میگن عجب، این همون پیامبران گفتن ما گوش نکردیم، پیامبران از این روز ما رو انذار دادن ولی ما برشون گوش نکردیم. وای بر ما که این برانگیختنی که ما باور نداشتیم و حالا امروز میبینیم که حقیقت داره.
نشانی.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا. الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم. الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی. الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه. مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
ارادتمند همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر هستیم در گوشه گوشه ایران زمین. الهی که بهترین ها برای همتون اتفاق بیفته و همه ما قدر بودن با همدیگر رو بیشتر بدونیم توی فصل پاییز و توی فصل زمستان، با توجه به کوتاه شدن روز و طولانی تر شدن مدت زمان تاریکی هوا، فرصت برای با هم بودن در کنار اعضای محترم خانواده و گذروندن خیلی بیشتره. بیاید از مشغله هامونی کمی کمتر بکنیم، وقت رو با خانواده تقسیم کنیم تا خاطرات خوب برای ما در قلبمون باقی بمونه و بتونیم خاطرات خوشی رو هم برای فرزندانمون، اعضای محترم خانواده، آشنایان بسازیم که طبیعتاً حس بهتری رو از ما در دلشون خواهند داشت و برای ما هم زندگی ها شیرین تر خواهد بود. بسیار خوب دوستان عزیز.